ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 10 خرداد 1401 هجری شمسی برابر 31 ماه می 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما ایم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. استاندار خوزستان روز سه‌شنبه گفت تاکنون 36 تن در حادثه متروپول آبادان جان خود را از دست دادند که از این میان 5 تن دانش آموز بودند. به گفته صادق خلیلیان، باقی مانده ساختمان ایمنی ندارد و امکان پایدارسازی آن هم وجود ندارد. او با اشاره به عملیات آواربرداری گفت که تلاش می شود بر اساس داده های خانواده ها پیکر مفقودان شناسایی شود. فرو ریختن برج متروپول و بیتوجهی دولت و حکومت به اندوه و عصبانیت مردم آبادان باعث شگیری اعتراضات گسترده در این شهر شده که به برخی از شهرهای دیگر کشور هم گسترش یافته است. در ویدیوی منتسب به بوشهر، مردم در تاریکی شب به خیابان‌ها آمده و شعار می‌دهند. بر اساس ویدیویی که از سمنان در بامداد امروز سه‌شنبه منتشر شده، در پی بازداشت یکی از معترضان، مردم از نیروهای انتظامی می‌خواهند که او را آزاد کنند. در تهران نیز از منطقه نازی‌آباد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در کنار شادمانی برای قهرمانی تیم استقلال علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. ویدیوهای منتشر شده از شهر کرمانشاه هم نشانه همدلی مردم این شهر با خانواده‌های کشته شدگان در آبادان است. رادیو فردا مستقلاً نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند، اما برخی مقامات جمهوری اسلامی اعتراف کردند که در جریان ساخت برج متروپول در آبادان زد و بندهای گسترده‌ای بین مالک اصلی این برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در توییتر اسناد محرمانه مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را منتشر کرد. آقای بنت در این پیام با متهم کردن حکومت ایران به دروغگویی، اسنادی را که به نوشته او نقشه فریبکاری اتمی ایران است، به طور عمومی منتشر کرده است. اسناد محرمانه‌ای که منتشر شده مهر وزارت اطلاعات دارد و مربوط به سالهای 1380 تا 84 و دوره ایست که علی شمخانی، دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی در دولت محمد خاتمی، وزیر دفاع بود. روزنامه وال استریت ژورنال 4 خرداد در گزارشی از دستیابی مقامات جمهوری اسلامی به اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استفاده از محتوای آنها برای مخفی کردن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود خبر داده بود. روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران ادامه دارد و روز سه‌شنبه به 31250 تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار و ریال از مهر ماه 1399 تا کنون محسوب می‌شود. نرخ دلار از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25% افزایش داشته است. از زمان توقف مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای و کاهش امیدها به رفع تحریم‌های آمریکا، کاهش ارزش پول ایران و رشد نرخ ارزهای خارجی در کشور شتاب گرفته است. وبسایت خبر آنلاین در گزارشی از تمایل به مهاجرت حدود 40% از استادان، دانشجویان، محققان، پزشکان، پرستاران و فعالان استارتاپی به دلیل آنچه مشکلات کشور خوانده خبر داد. در این گزارش که بر اساس داده‌های نهادی به نام رصدخانه مهاجرت ایران منتشر شده، آمده که 73% پزشکان و پرستاران، 59% دانشجویان، 69% اساتید و محققان به دلایل مسائل اقتصادی مایلن از ایران مهاجرت کنند.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه‌ی شبانگاهی. تداوم تظاهرات عمومی در شماری از شهرهای ایران به دنبال فاجعه مرگبار ریزش برج متروپول در آبادان. بررسی اعتراضات عمومی دنبالدار کشور
بر سر یک تباهی خطرناک قرار گرفتن. اگر به روی مردم گشنه و داغ دیده اسلحه بکشید و بکشید بدتر میشه.
درخواست ده ها جامعه شناس برای آزادی سعید مدنی جامعه شناس دربند. این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. متروپول آبادان و فرو ریختنش موجب شده مقامات از لزوم بازبینی ساختمان‌های فرسوده به خصوص در تهران حرف بزنند. در میان فهرستی قدیمی از ساختمان‌های بحرانی منتشر شده، فهرستی که یکی از پیشکسوتان شهرسازی نوین ایران به رادیو فردا میگوید آمار دقیقی از وضعیت ایمنی سازه‌ها در تهران به دست نمی‌دهد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دست به دست شدن یک فهرست 129 موردی بحث برانگیز درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت. فهرستی که علیرضا زاکانی شهردار تهران انتشار آن را التهاب آفرین می‌داند و از شهروندان خواسته است به آن توجهی نکنند. آن هم در فضای تهدیدآلود صحبت‌های قدرت الله محمدی، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران.
حتما لیست این عزیزان را با داستانی هماهنگ کردیم و انتشار خواهیم داد و با کسی هم تعارف نداریم.
تهدیدی که مهدی چمران و همراهانش در شورای اسلامی پایتخت را هم قانع کرده است.
من خودم موافقم که اعلام بشه، مردم بدونن، چون دیگه الان از اون شرایطی که حالا مردم ممکنه ناراحت بشن گذشته.
گویا فهرست تازه قرار است دو ماه دیگر منتشر شود و آنچه الان دست به دست می شود فهرستی متعلق به سال 1399 است. همان زمان محمود قدیری که از او به عنوان معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران نام برده شده، در برنامه رادیویی صبح و گفتگو به این عدد اسمی کمی اینور و آنورتر اشاره کرده بود.
ما الان عدد 33221 ساختمان حاضر کردیم که حدوداً 120 موردش بسیار پرخطرم.
داریوش بوربور که به پدر شهرسازی نوین ایران شهره است، در گفتگویی که با او داشتم مبنای این آمار را نادرست می‌داند.
حتماً تعداد ساختمان‌های غیر ایمن در تهران بسیار بالاتر از این تعداد است. برای اینکه تعداد واقعی بشه از لحاظ ساختمان‌های غیر ایمن مشخص کرد، میبایست که تشکیلات بیطرفی شاید در شهرداری‌های مناطق مختلف ایجاد بشه و اونها بررسی ساختمان‌های عمومی رو اول شروع بکنن، ببینند که در منطقه خودشون چند تا ساختمان غیر امن وجود داره.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی به نوشته حمیده امینی فرد به این فهرست 129 موردی تکراری پرداخته است. اما خبرنگار در جایی از روی این پرسش که آیا این ساختمان ها به نهاد یا سازمان خاصی وابستند به سادگی می پرد. نکته‌ای که احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بر آن انگوش می‌گذارد.
برخی از این ساختمان‌ها وابسته به مجموعه‌های اقتصادی نهادهای نظامی یا نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و عملاً در این باره اعمال نفوذ کردند. بخشی از این ساختمان‌ها ساختمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌ها هستند که دید نهادهای امنیتی انتشار فهرست اون‌ها میتونسته به نوعی یک فضای ناامن روانی ایجاد بکنه. بخشی از این ساختمان‌ها در بازار هستند و به نوعی درآمد شهرداری تهران به اونها وابسته است و به لحاظ قوانین ساختار هم مشخص نیست. مثلا اگر شهرداری بخواد اونها را تخلیه بکنه، باید به چه شکلی خسارت این موضوع جبران بشه.
به این صحبت‌های محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران دقیق شوید.
ما حدوداً 120 ساختمان داریم که واقعا از نظر بار جمعیت، بار اشتعال، راه‌های خروج، مقاومت سازدار برای آتش که پلاسکو ضعف سازه‌ش باعث شده ساختمان ریزش بکنه، اینها دارای مشکل هستن و متاسفانه تمکین هم نمی کنن.
مالک پلاسکوی مصادره شده بنیاد مستضعفان بود. به فاصله ای از پلاسکو ساختمان قدیمی آلومینیوم هم قرار دارد، با مالکیت همین نهاد حکومتی که حالا مالکش میگوید ناایمن است و باید برای ایمنسازی تخلیه شود. تمام این حرف و حدیث ها را میشود در کنار حرف های پیشکسوت شهرسازی نوین ایران داریوش بوربور قرار داد.
از لحاظ اقتصادی هر ساختمانی که متعلق به شخص و یا دستگاهی هست، خب برای اون شخص و اون دستگاه درآمدزاست و ایمنسازی و یا تخریب اون ساختمان هزینه های زیادی برای صاحبان این گونه ساختمان ها داره و همین دلیل اعمال نفوذ بسیار زیادی در این موارد میشه و شهرداری ها هم که مسئول مستقیم این مطلب هستند متاسفانه به اندازه کافی کادر کافی ندارند و توجه کافی هم به این مطلب ندارند.
نوشتند مسکنهای مهر در زنجان ناایمن هستند. در کرمانشاه هر کدام از ساختمانهای بلند میتوانند یک متروپول دیگر شوند. اما در گوشه ای از پایتخت محمد حسین جعفری سرپرست دادسرای ناحیه یک تهران و شهردار شمال شهر به مجتمعهای تجاری قائم، تندیس و ارگ تهران می روند و پارچه نوشته ای از ساختمان نصب می شود که اینجا ناایمن است. غافل از این که باز می رسیم به قوانینی که به گفته محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران خود حجاب خود هستند.
من بالاتر از بگم که ما حتی اگر مالکی بخواد حتی میتونه ما رو ساختمانش راه نده برای بازدید، چه برسه که بخواد دستوری از تمکین بکنه.
آن هم وقتی 6 سال از پیشنهاد لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر با اختیارات قانونی درست و لازم آتش نشانی به دولت می گذرد و هیچ کس نام این لایحه را به یاد ندارد و یا یادآوری هم نمی کند.
تظاهر کنندگان بار دیگر در شماری از شهرهای ایران به خیابانها ریختند و شعارهای علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند، در حالی که شمار قربانیان فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در شهر آبادان به 36 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ها کارشناسان امروز گفتند که با بالا رفتن سطح خشم و اندوه در ایران اینترنت مختل شده و این اختلال استان خوزستان را در انزوای دیجیتالی فرو برده است. پیرامون اعتراضات عمومی دنبالدار ایران تحلیل رامین پرهام کارشناس سیاسی در فرانسه را جویا شده ایم.
از هر طرف تحت فشار حد اکثری قرار گرفتن، یعنی فشار حد اکثری الان از سوی مردم داره برشون تحمیل میشه، به طوری که بر سر یک دواهی خطرناک قرار گرفتن. اگر به روی مردم گشنه و داغ دیده اسلحه بکشید و بکشید بدتر میشه. من فکر میکنم که پس از 43 سال تجربه، یعنی نزدیک به نیم قرن تجربه سرکوب در دورانهای مختلف و با شرایط و ابزارهای مختلف، لاقل این یه زمینه رو خوب فهمیدند که اگر مردم گشنه و داغ دیده رو بکشید بدتر خواهد شد. از طرفی اگر کاری نکنند و این فشار حداکثری از سوی مردم ایران بر حکومت اسلامی افزایش پیدا بکنه، همچنین که در چند سال اخیر و در ماه‌های اخیر و در هفته‌های اخیر دیدیم، یعنی فرکانس اعتراض‌ها و شدت اعتراض‌ها هی داره بیشتر میشه، به هم نزدیک‌تر میشن و شدیدتر میشن، اگر این ادامه پیدا بکنه این آتش دامنشون رو به سرعت خواهد گرفت و موجودیتشون رو به شدت به خطر خواهد انداخت. در نتیجه چاره‌ای ندارند جز این که رادیکال‌تر بشند. یعنی اینجا یه شباهتی هست با انقلاب فرانسه در 1792-93. بی خود نیست انقلاب فرانسه گفتم، مادر همه انقلاب‌های مدرن. مجبور خواهند بود رادیکال‌تر بشن. در اینجا این رو هم اضافه کنم که به نظر من این اصطلاح جالبی که رئیسی به کار برد چندین روز پیش و صحبت از جراحی بزرگ کرد، چون نمیتونست بگه جراحی بزرگ سیاسی، گفت جراحی بزرگ اقتصادی. ولی هم خود او میداند، هم همه ما میدانیم جراحی بزرگ اقتصادی در ایران بدون جراحی بزرگ سیاسی ممکن نیست. در نتیجه آیا به سوی شب کارت‌های بلند داریم پیش میریم در ایران؟ اگر بخوایم خط تشابه دیگری میان انقلاب اسلامیون در ایران و انقلاب نازی‌ها در آلمان که از شب کارت‌های بلند رد شد گذشت، درگیری خونین در میان نیروهای درون حکومت و انقلاب اسلامی، آیا به اون سو داریم میریم؟ به هر حال من فکر میکنم که چاره‌ای ندارن جز این که رادیکال تر بشن و این رادیکال شدنشون میتونه در عرصه اتمی هم خودشون نشون بده.
آقای پرهام، در روزهای گذشته به دنبال فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان که تظاهرات اعتراضی به صورت شبانه جریان داشته، هر شب عمدتاً شهرها و مناطق مختلفی صحنه اعتراضات بودند، یعنی ترکیب شهرها غالباً تغییر کرده. همین روند در اعتراضات دو هفته‌ای اردیبهشت ماه هم کمابیش وجود داشت. این شکل اعتراضات رو چگونه تعبیر می‌کنین؟
ببین، مطمئن نیستم که بشه یک حرکت خودجوش رو و یک حرکتی رو که بعضاً هم میتونه در واکنش به یک رویداد خونین و غم‌انگیز مثل ساختمان متروپول باشه که قابل پیشبینی هم نیست رو نمیدونم بتونم اینجا به درستی تحلیل بکنم و به هر حال به هیچ وجه نمیتونم پیشبینی بکنم در جزئیاتش و اینکه در الگوی رفتاری اعتراضات. به هر حال همینطور بوده که میگویید، یعنی به هر دلیلی که بوده اعتراضات فرکانسشون و شدتشون بیشتر شده و بیشتر هم خواهد، چون دلیلی نداره فروکش بکنه. مردم نان ندارن، آب ندارن، دلار رو به افزایش، چشم انداز برجام وجود نداره، اصلاح ساختاری در کار نیست و و و در نتیجه دلیلی هم وجود نداره که اعتراضات رو به کاهش بگذاره. ولی یک عامل دیگر رو هم نباید از یاد ببریم و اون عامل رهبری سیاسی است، اون چیزی که داخل پرانتز بهش میگیم اپوزیسیون، حالا این چیز هرچی که هست این داخل پرانتز. ولی واقعیتی است که هر جنبشی وقتی که بخواد به ثمر برسه و به ساحل امن برسه به رهبری نیاز داره و اون چیزی که ما امروز نداریم رهبری است. مردم خودشون دست به کار میشن یا در واکنش به از دست دادن عزیزانشون در رویداد تلخی مثل متروپول، یا به خاطر اینکه نان ندارن، آب ندارن و واقعا هم نیست، نه نون هست نه آب هست. این اواخر شما بهتر از من می‌دونید هوا برای تنفس هم دیگر نبود در بعضی از نقاط ایران.
ولی واقعا آیا اینجوری آقای پرهام، یعنی آیا واقعا رهبری وجود نداره؟
به نظر من نه، من اینو قبلا هم گفتم، رهبری وجود نداره. رهبری موقعی میتونید شما بگید که رهبری وجود داره که یک اراده مصمم و قاطع در مقابل اراده مصمم و قاطع خامنه‌ای قرار گرفته باشه و اون اراده رو هم من و شما بشناسیم، هم مردم بشناسن، هم رسانه‌های جهان، CNN، فاکس، لومون، فیگارو و دولت‌های دیگر جهان هم بشناسن. اگر شما میشناسید به من بگید این اراده کجاست، اسمش چیست و آدرسش چیست.
تحلیل رامین پرهام، کارشناس سیاسی در فرانسه بود. شما هم میتوانید دیدگاهتان را بازگو کنید. 2042-21-12-21-12-13 یا از طریق نشانی رادیو فردا در تلگرام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد را غیر منصفانه توصیف کرده و اسرائیل را به دخالت در امور آژانس متهم کرده است. نازافرین میرزا خلیلی.
معمای حل نشده یه سه تأسیسات مشکوک هسته‌ای ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود تأکید کرده که تهران هنوز پرسش‌های این نهاد ناظر هسته‌ای را بی پاسخ گذاشته. به گفته آژانس، منشأ آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت مریوان، ورامین و ترقزآباد حکایت از فعالیت‌های هسته‌ای دارد که تهران مخفی کرده یا دست کم اینطور به نظر می‌رسد.
رژیم صهیونیستی از روز اول و بعد هم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش این گزارش آژانس را غیر منصفانه خواند و اسرائیل را در آن دخیل دانست.
متاسفانه گزارش منصفانه و متوازن نیست و این بیم این میره که فشارهای سیاسی که رژیم اشغالگر قدس و برخی کنشگران دارن میارن باعث شده که مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به فضای سیاسی منتقل بشه. انتظار ما این هستش که این مسیر اصلاح بشه.
اما اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران را سالهاست زیر نظر داشته. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه ایران را به سرقت گزارش‌های داخلی آژانس متهم کرد. نفتالی بنت با انتشار ویدئویی در توییتر خود ادعا کرد که تهران برنامه پوششی برای فریب بازرسان آژانس طراحی کرده بود.
بعد از اینکه ایران اسناد طبقه بندی شده ای آژانس بین المللی انرژی اتمی رو دزدید، از این اطلاعات استفاده کرد تا بفهمه که آژانس به دنبال چه چیزی میگرده و بعد با لاپوشانی اقداماتی که کرده بود شواهد رو از بازرسان آژانس مخفی کرد. ما چطور این رو فهمیدیم؟ از اونجایی که چند سال پیش طرح فریبکارانه ایران رو به دست آوردیم که درست اینجا در دست منه.
اسرائیل میگوید که این گوشه ای از اسنادی است که از میان مجموع اسناد روبوده شده از ایران توسط جاسوسان اسرائیلی به دست آورده. اطلاعاتی که به گفته نفتالی بنت دیر یا زود آژانس از اسرائیل دریافت خواهد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس برای روشن شدن موضوع آثار اورانیوم بارها با مقام‌های ایرانی دیدار کرده. به دنبال آغاز مذاکره‌های احیای برجام هم تهران هر بار که تاریخ نشست شورای حکام آژانس نزدیک شده با وعده همکاری و البته چشم پوشی آمریکا و سه عضو اروپایی برجام مانع از صدور قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای خود شده. اما اکنون گفتگوهای وین به بن‌بست خورده و ابراز نگرانی‌ها از نزدیک شدن تهران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم افزایش پیدا کرده. در واکنش به گزارش آژانس، وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه از ایران خواست فوراً به سوالات آژانس پاسخ دهد. اما فعالیت‌های گذشته تهران تنها موضوع مورد اشاره آژانس نیست. این نهاد ناظر هسته‌ای در گزارش جداگانه‌ای روز دوشنبه تخمین زده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد توافق شده در برجام رسیده. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه گفته بود که احتمال توافق با تهران در بهترین حالت ضعیف است و واشنگتن آماده تشدید تحریم‌ها علیه این کشور است، موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه ایران حتی حاضر به اظهار نظر درباره‌اش نشد. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز ادعا کرد که این واشنگتن است که مانع احیای برجام شده و خواستار افزودن بندهای دیگری به این توافق هسته‌ای است. تهران و واشنگتن بر سر مواردی از جمله حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا اختلاف نظر دارند. حالا کمتر از یک هفته مانده به آغاز نشست اعضای شورای حکام، تهران بار دیگر موضع خود در قبال مذاکره‌های هسته‌ای را نرم‌تر کرده. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در حساب توییتری خود از سفرش به نروژ با هدف رفع تحریم ها خبر داده. با این حال شاید این اقدام های دیر هنگام ایران این بار دیگر کافی نباشد. گزارش آژانس و اسناد منتشر شده توسط اسرائیل به ویژه اگر منجر به صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران شود می تواند احیای برجام را دچار بن‌بست همیشگی کند.
در مورد مطلب نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در توییتر شامل لینک هشت فایل اسناد مذکور، رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و امور بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا میگوید
اونچه که از قول نخست وزیر اسرائیل گفتند چیز تازه‌ای نیست، ولی مطرح شدنش در این وضعیت میتونه با اهمیت باشه. اسرائیلی‌ها تصور میکنن که امکان احیای برجام هنوز وجود داره و اونها مخالف برجام هستند و در راه سنگ‌اندازی شاید این تلاش بخشی از جنگ روانی است، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی برای دست پیدا کردن به اسناد آژانس با اسنادی که حالا منتشر شده اقدام کرده و این اقدام ریشه دو دهه‌ای داره، یعنی در زمانی که دولت آقای خاتمی بوده، در زمانی که در آژانس آقای البرادعی دبیر کلی آژانس رو عهده‌دار بوده و ایران به دنبال این بود که غنی‌سازی اورانیوم رو شروع بکنه، هنوز پرونده ایران به شورای امنیت نرفته بود و از راه استفاده از عوامل وزارت اطلاعات به اسنادی در آژانس دست پیدا میکنن که این اسناد نشون میده آژانس به دنبال چه پرسش‌هایی از ایرانه و خودشون رو برای پاسخ دادن مصنوعی به این پرسش‌ها آماده میکنن. این اتهام در این حده، ولی در پشت اسناد دیگری که همراه با این اسناد دزدیده شده و بعد منتشر شده و بعد در اختیار دست کم 22 کشور بزرگ و کوچک دنیا قرار گرفته من جمله آمریکا و این اسناد به آژانس هم داده شده، نشون میده که جمهوری اسلامی با اسناد و مدارک متعدد من جمله اسناد مربوط به طرح آماد و همینطور نمک سبز به دنبال ساختن بمب اتمی بوده و برخلاف جنبندی که دولت وقت آمریکا کرده، برخلاف ادعاهایی که در سال 2015 صورت گرفت و به توافق اتمی انجامید، جمهوری اسلامی واقعا به دنبال ساختن بمب اتمی بوده. و حالا نو شدن این موضوع که مورد اخیرش هم یک سابقه 6 افروزه داره، یعنی اول روزنامه وال استریت جورنال این موضوع رو منتشر کرد و امروز آقای بنت حالا با جزئیات بیشتری به اون پرداخته و قرار است که در روز دوم ماه جون پنجشنبه اطلاعات بیشتری از همین لینکی که شما به اون اشاره کردید به صورت زنده منتشر بشه و در اختیار همه محققین قرار بگیره. آقای بنت مدعی میشه که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست، توافق برجام توافق ناقصی بوده و هست و واقعا جمهوری اسلامی به دنبال این است که با توافق و بدون توافق به دنبال ساختن بمب اتمی بره.
آقای تغییرزاده، اوائل روز سه‌شنبه تهران گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد در مورد آثاری از مواد هسته‌ای کشف شده در 3 سایت اعلام نشده را غیر منصفانه خواند و محکوم کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشش اعلام کرده که هنوز سوالاتی درباره مواد هسته‌ای که قبلا در 3 سایت مریوان، ورامین و ترقوزآباد کشف شده بود وجود داره که جمهوری اسلامی اعلام نکرده بود فعالیت هسته‌ایش رو در این باره. اکنون با توجه به این تحولی که صورت گرفته، گزارش‌ها در مورد اون چیزی که اسرائیل اعلام کرده چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بر وضعیت جاری؟
آژانس وقتی که نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل به این موضوع اسناد برای اولین بار اشاره کرد، با سردی برخورد کرد و حتی تا 1 سال این اسناد رو به رسمیت نمیشناخت. در مورد اظهارات تازه آقای نفتالی بنت، نخست وزیر کنونی اسرائیل، هم سیاست سکوت رو در پیش گرفته. این نوع محافظکاری یا احتیاطکاری واقعا قابل توجیه نیست، برای اینکه وضعیت کنونی که ایران الان درش قرار داره وضعیتی نیست که قابل دوام باشه و وضعیتی نیست که به امنیت منطقه کمک بکنه. عملا در وضعیت برزخ قرار داره این پرونده، نه به احیای برجام می انجامه و نه به وضعیتی که جمهوری اسلامی از برجام جدا شده باشه و یا آمریکا قطعا جدا شده باشه و اعلام بکنه این گفتگوها به شکست کشیده شده. در این وضعیت جمهوری اسلامی هر کاری که بخواد ادامه میده و کشورهای دیگه منطقه هم در صورتی که توافقی صورت بگیره و احیا بشه برجام، یقینا خواستار میشن از همین خدماتی که در برجام برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده و قانونی شناخته شده، من جمله حق غنی‌سازی اورانیوم، اونها برخوردار باشن و این واقعا امنیت منطقه رو در یک رقابت اتمی تازه با بحرانی غیر قابل پیش بینی روبرو میکنن و این وضعیتی نیست که واقعا قابل تحمل باشه. آژانس باید در این مورد قاطعیت بیشتری از خودش نشون بده و باید حقایقی که خودش پذیرفته اونها رو اعلام بکنه، در حالی که همچنان از طرف آژانس ما سیاست مماشات و تعامل رو میبینیم که در ارتباط با جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه و به نظر من شاید این نتیجه فشارهایی است که کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکا به آژانس وارد میکنن. در غیر این صورت باید واقعا تکلیف خودش رو با مسئولیتی که داره روشن بکنه. نمیشه هر 3 ماه یک بار آژانس آماری از پیشرفت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام بکنه، افزایش ذخیره اورانیوم اعلام بکنه و هیچ اقدامی دیگه، حتی صدور قطعنامه هم در شورای حکام علیه اقدامات تخلفی جمهوری اسلامی صورت نگیره. به نظر میرسه شاید انتشار گزارش تازه از طرف نخست وزیر اسرائیل مقدمه‌ای باشه برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام که چند روز آینده در وین برگزار خواهد شد.
رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل در گلاسگو.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ده ها جامعه شناس و انسان شناس با انتشار نامه سرگشاده خواهان آزادی سعید مدنی، جامعه شناس دربند در جمهوری اسلامی شدند. کیانوش فرید.
ده ها تن از مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، انسان شناسان، اقتصاددانان و متخصصان علوم ارتباطات با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی شدند. در ابتدای این بیانیه آمده است آقای مدنی با کارهای پژوهشی خود در زمینه‌های اعتیاد، خشونت، روسبیگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تا چه حد در ایجاد این معضلات مؤثرند. او مجموعه‌ای از سیاست‌های عدالت‌خواهانه، دموکراتیک و مشارکت جویانه را راه حل مشکلاتی می‌داند که جامعه ایران را به مرزهای فروپاشی اجتماعی رسانده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنان در بخش دیگری نوشتند که از سخنان و نوشته های دکتر سعید مدنی بسیار آموختند و معتقدند که انسانهای شریف، درداشنا و متخصصی چون ایشان نباید پشت میله های زندان باشد. این بیانیه در نهایت از مقامات ایران میخواهد که نه تنها آقای مدنی را آزاد کنند، بلکه رویکردها و راه حل های پیشنهادی او برای مشکلات و معضلات اجتماعی را جدی بگیرند. احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از جایگاه سعید مدنی در ایران میگوید.
در خصوص بازداشت آقای دکتر سعید مدنی، باید به هم ویژگی هایی که ایشون دارن با عنوان یک جامعه شناس، هم ویژگی ها و شرایط جامعه مدنی ایران و کشور به صورت کلی باهاش مواجه هست دقت کنیم. آقای دکتر مدنی به عنوان یک جامعه شناسی که پنهانترین و عمیقترین لایه های آسیب های اجتماعی رو مورد مطالعه قرار دادن، هم از فرق اعتیاد و مسائلی مثل روسبیگری و چیزهایی که شاید از دید جامعه به صورت کلی بعضا به اون شکل آشکار نباشه و پنهان مونده باشه، و از سمت دیگه نگاه جنبشی به جامعه ایران داشتن، با توجه به شناختی که از جامعه داشتن، تحلیل جنبشی داشتن نسبت به جامعه، و در ماهای اخیر، چند سال اخیر، به خصوص ماهای اخیر می‌دیدیم که جنبش‌های نوینی مثل جنبش معلمان، جنبش‌های کارگری و تشکل‌های مربوط به بازنشستگان و اقشار مختلف دیگه برخلاف پیش‌بینی‌های حکومت در واقع تقویت شدن و فعال شدن، ضمن اینکه گسترش فقر در واقع در کشور و بی‌عدالتی و تبعیض، مجموعه این شرایط در واقع جایگاه آقای دکتر سعید مدنی رو جایگاه خاصی کرده بود، هم در میان فعالین سیاسی مدنی و هم از سمت دیگه حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به ایشون و فعالیت‌هاشون و نگاه حمایت‌آمیزی که داشتن نسبت به این جنبش‌ها.
آقای حائری در ادامه این گفتگو تأکید می‌کند که اتهاماتی که به سعید مدنی وارد می‌کنند قطعاً نارواست و فقط جهت تخریب ایشان و پرونده‌سازی برای اوست.
اونچه که مسلم همه میدونیم، اون بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات دادن در مورد بازداشت ایشون قطعاً و حتماً اتهام ناروایی بوده، بحث ارتباط مشکوک خارجی، و حتی لایه‌هایی از خود حکومت هم این رو قطعاً نمیپذیرن نسبت به دکتر سعید مدنی و جریانی که ایشون منتسب هستن بهش. با توجه توضیحاتی که دادم، طرح این مسئله جهت تخریب ایشون، تخریب وجهشون و پرونده سازی صرفاً و صرفاً به خاطر جایگاه آقای دکتر مدنی بوده. اون چیزی که ما می‌دیدیم، ایشون به خصوص در این ماه نسبت به جنبش معلمان بسیار نگاه حمایتگرانه‌ای داشتن و حمایت می‌کردن. نگاهشون که معطوف به خیابان و حق تجمع، حق تشکلیابی و حق اعتراض بود برای اقشار و اصناف گروه های مختلف مردم. این نگاه رو نهادهای امنیتی نمیپسندیدن، به خصوص اینکه ایشون مسلط بودن به ابعاد مختلف جامعه و آسیب‌های مختلفی که جامعه داره. و البته باعث تأسفه که به جای اینکه حکومت از همچین چهره نخبه استفاده بکنه برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی، این برخوردی میکنه با ایشون و متاسفانه ایشون رو بازداشت میکنه.
سعید مدنی روز 26 اردیبهشت به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس قبلا نیز چندین بار در سالهای 73، 79، 80 و 90 به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام و اعتیاد در ایران از جمله کتاب‌های مشهور سعید مدنی هستند.
وزیر خارجه آمریکا توقیف دو نفتکش با پرچم یونان در خلیج فارس را محکوم کرده. پیشتر یونان یک نفتکش حامل نفت ایران را توقیف کرد. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند به رادیو فردا میگوید
کشتی ایرانی آزاد تجاری به اینجا به خطر افتاده و کشورها میتونن در این مورد اظهار نظر بکنن و ایجاد مزاحمت در برابر کشتی ایرانی آزاد رو محکوم بکنند. آمریکا هم تحت این عنوان میتونه که بیاد و نظر بده، اما یک دلیل خاص وجود داره. این کشتی به درخواست ایالات متحده آمریکا توقیف و نفتش مصادره شده، بنابراین آمریکا خودش به نوعی ذینفع اصلی است. نفتکش پگاس ابتدا با پرچم روسیه و خدمه روسی در واقع حرکت میکرد، این رو یونان تحت تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه توقیف کرد، ولی خب بلافاصله در زمان توقیف خدمه نفتکش اقدام کردن که پرچم رو عوض کنن، پرچمش رو پرچم ایران گذاشتن، اسمش رو عوض کردن به اسم لانا گذاشتن. در اون لحظه نفتکش از جانب یونان رفع توقیف شد، به خاطر اینکه نفتش هم آزمایش کردن، گفتن نفت ایرانه، بنابراین نقض نکرده بوده تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه رو. اما بلافاصله وزارت دادگستری آمریکا درخواست کرد که این توقیف بشه به خاطر نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران، و توقیف دوم که ماند و الان هم در واقع ادامه داره، این مصادره نفت و مسائل بعدیش، این به درخواست ایالات متحده بوده. از این رو بوده که مقام های آمریکایی هم اقدام کردن به اینکه اظهار نظر بکنن و بگن که در این مسئله از یونان حمایت خواهند کرد، به خاطر اینکه یونان صرفاً طبق درخواست آمریکایی ها این اقدامو کرده بود. در واقع یونان کشور ذی‌نفعی است در توقیف نفتکش. صحبتی که آقای خطیب زاده میکنه، اگه منظورش پیگیری حقوقی در مجامع بین الملل باشه که خب اون مسئله جداست و احتمالاً جمهوری اسلامی به خاطر تخلف هایی که در این مقابله به مثل داشته محکوم بشه در مجامع بین الملل، ولی اون روندی بسیار طولانی است. اگر منظورش هم این باشه که یونان وکیل ایرانی بگیره و در دادگاه های ایران بیاد و این پرونده رو دنبال بکنه، که به نظر میرسه منظور آقای خطیب زاده همین گزینه دوم هست، من فکر میکنم که به خاطر عدم استقلال قوه قضاییه در ایران و وابستگیش به کلیت حکومت، یونان خودش رو نمیندازه داخل این بازی که بیاد دادگاه رو به رسمیت بشناسه و بعدا خب قاضی دادگاه به درخواست حکومت یک حکمی بده که به خاطر نقض مقررات محیط زیستی فرضاً باید یک جریمه سنگین رو یونان بده. اگه وارد بازی بشه اون وقت باید نتیجه دادگاه رو بپذیره. بنابراین من فکر میکنم که یونان اینها رو نخواهد پذیرفت و دو کشور سعی میکنند که کماکان از طریق سیاسی مسئله رو حل بکنند. تنش‌ها در صورتی که افزایش پیدا بکنه و قیمت نفت هم بره بالا، باز در نهایت به نفع ایران، کشوری مانند ایران نخواهد بود که نفتش رو در بازار سیاه میفروشه. فروش نفت در بازار سیاه مستلزم اونه که تخفیف‌های چشمگیر داده بشه. تا الان هم بعد از تحریم های زمان دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی نفتش رو با تخفیف های بسیار کلان میداد به بعضی از مشتری های چینی. الان یک رقیب پیدا کرده در بازار و رقیبش روسیه است. روسیه هم الان به جای بازارهای غربی توجهش معطوف شده به بازارهای شرقی و مخصوصا چین. اون هم داره سعی میکنه که با تخفیف چشمگیر نفتش رو بفروشه. بنابراین اینطور نیست که اگر یکی دو دلار در هر بشکه قیمت نفت بره بالا، این تنش به سود کشوری مانند ایران باشه و اساسا کشورها از تنش، کشورهای نفت فروش از تنش دراز مدت سود نمیبرند. برعکس به نظرم که ورود یک رقیب به بازار باعث میشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که با تخفیف‌های بیش از پیش نفتش رو بفروشه و این در سطح کلان درآمدهای جمهوری اسلامی رو با کاهش مواجه خواهد کرد و احتمالا مسئله فروش نفت رو با دشواری‌های روبرو بکنه.
کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند. اما در چهارمین ماه تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریم علیه مسکو را تصویب کرده. آنا رایسکایا.
رهبران اتحادیه اروپا پس از چندین هفته مجادله و مخالفت کشورهایی که بیشترین وابستگی را به منابع هیدروکربن روسیه دارند، در وهله نخست مجارستان، سرانجام ششمین بسته تحریمی علیه روسیه را هماهنگ کردند. مطابقان قرار است تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت روسیه از طریق دریا در اروپا متوقف شود. دمیتر مدودف، قایم مقام دبیر شورای امنیت ملی و رئیس جمهور پیشین روسیه، غرب را متهم کرد که به دلیل نفرت از هویت روسی، مردم این کشور را هدف حمله قرار دادند. کرملین هنوز واکنشی به تحریم‌های اخیر نداشته. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از کشورهای غربی خواست هزینه جنگ برای روسیه را افزایش دهند. او تأکید کرد رهایی از وابستگی به نفت روسیه نهایتاً استقلال کشورهای اروپایی را تحکیم می‌کند.
Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитись від російської нафти, бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї.
هرچند برای برخی کشورهای اروپایی معافیت‌ها و زمان بیشتری برای اجرای تحریم‌های نفتی روسیه در نظر گرفته شده، اما به گفته مسئولین اتحادیه اروپا، این بسته تحریمی دسترسی روسیه به یک منبع بزرگ مالی را مسدود می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ برآورد کرده تحریم نفت روسیه که از طریق دریا به اروپا منتقل می‌شود، سال حدود 10 میلیارد دلار برای روسیه زیان خواهد داشت. شارل میشل، رئیس شورای اروپا، تحریم‌های جدید را فشار حداکثری بر روسیه به منظور پایان دادن به جنگ دانست. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است به رغم تحولات فاجعه بار برای اقتصاد روسیه، تحریم‌ها مانع ادامه جنگ نخواهد شد.
تحریم ها جدیتر و شدیدتر می شود. با مسدود کردن دسترسی نفت روسیه به بازار اروپا، درآمدهای نفتی روسیه افت چشمگیری خواهد داشت، چرا که نه تنها ناچار است با تخفیف نفت خود را بفروشد، بلکه حمل آن نیز گرانتر است. رقابت روسیه با نفت ایران و ونزوئلا و کشورهای حوزه خلیج فارس روز به روز شدیدتر خواهد شد و این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های دسترسی روسیه به فناوری و تجهیزات و سرمایه، استخراج نفت در این کشور تا پایان سال 17% افت می‌کند. این برآورد وزارت دارایی است. کارشناسان 25% پیش بینی می‌کنند. یعنی صنعت نفت روسیه که پایه و اساس اقتصاد این کشور بوده، در حال نزول و کوچک شدن است. این وضعیت باعث رشد تورم و بیکاری می شود. از چند ماه آینده همه مشکلاتی که مردم ایران در کشورشان می بینند، شهروندان روسیه نیز به وضوح احساس خواهند کرد. اما هزینه جنگ جداست. روسیه از پیش تمام سلاح‌ها را تهیه کرده بود و آنقدر درآمد دارد که به سربازان خود پول پرداخت کند. هیچ تحریمی جنگ را متوقف نخواهد کرد. اما شرایطی که پوتین ایجاد کرده برای آینده روسیه فاجعه بار است.
تحریم‌های جدید علیه روسیه غیر از محدودیت‌های نفتی شامل قطع سبربانک، بزرگترین بانک روسی از سویفت، ممنوعیت خدمات بیمه به کشتی‌های روسی توسط شرکت‌های اروپایی، پایان پخش 3 شبکه تلویزیونی دولتی روسی در اروپا و گسترش فهرست سیاه کسانی است که به ظن اتحادیه اروپا مسئول ادامه جنگ هستند. همزمان اتحادیه اروپا 9 میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینه‌های جاری دولت اوکراین در نظر گرفته و مشغول ایجاد مکانیزم برای جمع‌آوری و مدیریت منابع مالی به منظور بازسازی اوکراین پس از جنگ است. به گفته اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، یک کلید برای موفقیت وجود دارد: همبستگی با اوکراین و وحدت اتحادیه اروپا.
We have one key to success, and this is solidarity with Ukraine and unity of the European Union.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد بروکسل نمیتواند مانع فروش نفت روسیه به کشورهای ثالث باشد اما به عقیده وی برای پیدا کردن مشتریان جدید مسکو ناچار است نفت خود را با تخفیف بفروشد آمار اخیر شرکت های بین المللی ردیابی نفتکش ها و گزارش های رسانه‌ای نشان می‌دهد به دلیل تخفیف های چشمگیر روسیه برای صادرات نفت به چین و هند صادرات نفت ایران به این کشورها کاهش داشته البته مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً منکر این وضعیت هستند آن نرایسکه رادیو فردا
مشاهدات، پیام ها و دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید برای پخش در برنامه رادیو فردا 2042 21 12 21 12 و 13 اخبار و گزارش ها هر ساعت